بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بلاغت نکاتی عرض شد درباره سیر کتبی که در بلاغت نوشته شده با محوریت قرآن، که اصلا بلاغت در دامن قرآن شکل گرفته و رشد کرده. کتاب هفتمی که بهش اشاره میشه کتاب اعجاز القرآن قاضی عبدالجبار. کتاب اعجاز القرآن قاضی عبدالجبار یکی از اجزاء کتاب بزرگ اوست، یعنی اعجاز القرآن یه بخشی از کتاب بزرگش، کتاب بزرگ کبیرش به اسم المغنی فی ابواب توحید و العدل. این کتاب بزرگی بوده، یک جزءش اعجاز القرآنه. قاضی عبدالجبار معاصر باقلانی هم دوره بوده، کتابش هم دقیقا همون اسمو داره. دیدید کتاب باقلانی هم اعجاز القرآن بود، مال عبدالجبار هم اعجاز القرآنه. یه تفاوت داره، قاضی تو کتابش یه موضوعاتی رو بحث کرده که باقلانی بحث نکرده، یه سری مباحث رو. مثلا قاضی در کتابش بحث فصاحت رو اومده خیلی مفصل در مورد اسرار و اسبابش بحث کرده، بعد دیده که در فصاحت گفته آقا فصاحت دو تا مبنای کلیدی داره، یکی جزالت لفظ، یکی حسن معنا، اصل فصاحت این دوتاست. بعد اومده خلاصه کرده، گفته که آقا نظم به تنهایی یظهر ذلک، نظم خالی فصاحت رو میاره. برای همین این قول رو گفته قاضی عبدالجبار، البته تو پاورقی نمیشه قاضی عبدالستار، عبدالجبار درسته، شاید دو اسمی بوده. گفته آقا معتبر نیست در فصاحت، سلام علیکم، به قصر کلام و طولش و بستش و ایجازش اینا مهم نیست، تو فصاحت نگاه نمی کنن، کوتاه گفت، بلند گفت، مختصر گفت، طول داد، چون هر کدوم از اینها چه بسا داخل بشه در فصاحت در بعض مواضع صاحبش، اینها رو ما شرط نمیدونیم، اینها ملاک نیست. و گویا اراده کرده اثبات کنه صحت قاعده بلاغیر که میگه لکل مقامن مقالون. اصل قاعده بلاغی همینه، لکل مقامن مقالون، هر مقامی مقالی داره، هر جایی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این اصل بلاغت، زبده و چکیده کل بلاغت همین. و از ابواب بلاغتی که قاضی ازش سخن گفته ما هر کدوم از اینها رو ذکر میکنیم، این چندتا رو، تکرار و انواعش، تطویل و ایجاز. و تطویل رو عیبی برای مطلق نشمرده، بله، ایجاز رو هم مزیت مطلوبهی به مطلق نشمرده، یعنی مطلق تطویل عیب نیست، مطلق ایجاز هم حسن نیست. یه دم آدم مطلق تطویل رو عیب گرفتن، یه دم مطلق، ببینید یکی از تفاوت‌های بلاغت قرآنی با بلاغت رایج اینه. شما بلاغت رایج که میخونید تو کتاب جواهر البلاغه که تو حوزه میخونن، میگه آقا تتابع اضافات مانع فصاحت میشه، مانع بلاغت میشه، وقتی یه کلمه زیاد اضافه بشه بلاغت نداره. بعد بهشون میگه خب ذکر و رحمت عبدک، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، این چیه؟ میگه خب اینو دیگه نمیدونم. میگه این با مبنای شما جور در نمیاد، شما میگی چند تا کلمه به هم اضافه بشه این از بلاغت میفته، اینجا چند تا کلمه به هم اضافه شده؟ ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، و شما میگی دو تا سه تا بشه از بلاغت میفته، اصلا بلاغت نداره. این قواعد و پهنای شیکمی به درد ما نمیخوره، قواعد قرآنی رو باید کشف کرد. بلاغت تو شما دارید میگه تو دامن قرآن شکل گرفته، اصلا بلاغت نداشته عرب. این نبوده که بگین آقا یا شما ادبیات میگه این استعمالات بوده حالا قرآن اومده رو اون استعمالات، بلاغت که نبوده، علم بلاغت که نبوده، که فهمش بوده، مردم این زیبایی رو درک میکردن. ولی قواعد این زیبایی چیه؟ قواعد رو از قرآن گرفت، این دیگه علمیه که دیگه 100% قرآنی است. کاری ما به استعمالات دیگه نداریم که ببینیم تو اون دوره چیا میگفتن. حالا این چیزی بود که به نظر می رسید. بعد ایشون میگه که انما یعد تطویل، تطویل عیب شمرده میشه در مواضعی که ایجاز ممکنه و ایجاز کفایت میکنه از تطویل در آن، در اون مواضع. اما وقتی که ایجاز عذر داشته باشه یا ممکن باشه و معنا بهش واقع نشه و صد مسد تطویل نکنه، تطویل ابلغ است در فصاحت. روشنه دیگه چی گفتیم؟ میگه آقا تطویل کی عیبه، کی لف دادن عیبه، کی طول دادن عیبه؟ وقتی که
ایجاز اونو برسونه،
ایجاز اونو برسونه. یعنی شما به جای اینکه با 10 تا کلمه بگی با 2 تا کلمه بگو. خب ولی وقتی با 2 تا کلمه نمیشه گفت، نه بازم 10 تا کلمه نگو. خب 10 تا کلمه باید بگم، چاره‌ای نداره. این معنا رو من نمیتونم با 2 تا کلمه برسونم، این با 10 تا کلمه برسونم. نه ببین کلا 10 تا کلمه ای نداریم، 2 تا کلمه سعی کن هر چیست با 2 تا کلمه برسونی. خب کتاب بعدی کتاب دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی است. عبدالقادر دلائل الاعجاز نظریه نظم رو داده. بله بله اون که اصلا اصل بدیهیه، بله اون جزء مبادی تصوری علم بلاغت. ایشون نظریه نظم رو داده و دعائم نه مبادی تصوری دیگه خیلی بدیهی باید باشه، جزء بدیهیات میشه، همچه تصدیقی هم میتونه باشه. نظری نظم داده و وطده، وطده توطید، صف کرد، صف کرد دعائمش را. دعائم یعنی چی؟ دعائم الاسلام یعنی چی؟ میگن فلانی دعم فلانی. الان توی اخبار چیز العالم وقتی نگاه میکنید میگه که الداعشیون مثلا یعملون چی چی؟ مثلا تفجیرات به دعم سعودیه، دعم به پشوانه، دعائم پشوانه، رکن، ستون، اونی که روش بنا میشه، اینو میگن دعائم. وطد دعائمه ها، پایه های این نظریه رو صفر کرده. بعد از این که شتاتن مبعثرا فی کتب سابقه، کتب سابقی، این نظریه، نظریه نظم. پس نظریه نظم از کجا اومد؟ قبلی ها گفته بودن پراکنده شتات، ولی اون اومد مرتبش کرد. رسوخ، ترسیخ، راسخ کرد. قبلی ها خیلی پراکنده گفته بودن، ایشون اومد جمع جور کسفتش کرد و مقدم کرد از حجج و ادله آنچه را که یدهد و تفاضل الکلمات المفردات، ادحاز میکنه، دهو از بین میبره. بله از بین میبره تفاضل کلمات مفردات رو. مقدم که تقدیم داشت از حجج و ادله آنچرا که باطل می کند تفاضل کلمات مفردات را. چرا مقدم کرد؟ لأن الالفاظ خواهد شد متن نخونیم یا بخونیم یادم نیست، به خاطر اینکه الفاظ ثابت می شود برایش فضیلت و خلافش در فضیلت و خلاف فضیلت کجا ظاهر میشه، کجا ثابت میشه؟ در ملائمت معنای لفظ برای معنایی که بعدش میاد، یا آنچه که شبیه آن است از آنچه تعلق نمیگیرد به آن به صریح لفظ. این لفظ توی این سیاق، توی این فضا معنا داره یا نداره؟ نظم یعنی این، این لفظ با این معنا بشه وردی توی این عبارت، توی این جمله، کسی اینجا اینو به کار میبره، کسی اونجا اونو به کار میبره. مثلا شما در محضر رهبری بگی که حضرت آقا هر وقت توالت تشریف بردید به یاد ما باشید. این لفظ با این معنا بگید نه، مثلا نه، توالت یه معنایی داره در لغتنامه حیم، من دیدم که مثلا برای توالت اونجا معنای خلوت رو هم آورده، یعنی هر وقت در خلوت تشریف بردید مورد. آخه مرد حسابی این کلمه رو با این بار معنایی تو این عبارت اینجا اینجور نظم نداره، همین میشه مایه از فصاحت افتادن کلام. و از آنچه که شاهد است برای آن این است که میبینی کلمه تروق و که و تونس و که فی موزن ثم تراها به اینها تفقل علیک و توهش و که فی موزن آخر. یه کلمه یه جا باهاش انس پیدا میکنی بهت میچسبه، یه جا دیگه اصلا نمیچسبه. یه کلمه توی فضا خیلی خوبه، یه کلمه توی فضا دیگه اصلا جاش نبود این کلمه. احسن دهنت بو شیر میده، مثلا آدم بچهش رو بغل کرده یا من گاهی ازش رو با بچه ها میکنم بابا کلت بو قرمه سبزی میده، من قرمه سبزی نخوردم، میگم نه کلت بو قرمه سبزی میده، نمیفهم منظور چیه. بله خلاصه یه کلمه توی فضایی خیلی خوب، توی فضای دیگه ای گفت بلتو علا مذهب، بلتو علا مذهب نه، گفت بله بله بلتو علا مذهب کن. بلتو علا مذهب نه، یه جا یه معناست یه جا یه معنا دیگه است، یه جا خیلی خوب یه جا خیلی خب. آیا کفایت نمی کند حججش، این حججش برای دلالت بر این که نظم اساس تفاضل است؟ یعنی معیار برتری بعضی عبارات به بعضی دیگه چیه؟ نظم میشه.
نظم چیه؟
خب حالا به نظم برسیم. بله. عبدالقاهر نفی کرده این را که ایقاع موسیقی دلیل باشد بر اعجاز قرآن. خیلی حرف خوبیه ها. حرفای غریب. جاش هم هیچ جای دیگه نیست، نه تو تفسیر ازش بحث میکنه نه تو ادبیات، جاش همینجاست که تو این بلاغتی که نمیخونن بلاغت قرآن. میگه آقا دلیل اجازه قرآن ایقاع موسیقی نیست. چرا؟ چون گاهی واقع میشود در حماقات مسیلمه کذاب. اونم آقا با همه اون حماقتش مسیلمه کذاب، با همه حماقتش از جهت موسیقیایی خیلی بعضی اشعارش قشنگه، خیلی اشعارش وزن موسیقیش خوبه. سوره داشته مگه مسیلمه؟ خب نه، اونا که رو قرآن زده که به کنار، اونا که قبل قرآن داشته. کما انه روا، همونجور که اون نظرش این بوده که فواصل یعنی سجع لا تنهزو دلیلن علل اعجاز، لا تنهزو دلیل برای اعجاز نیست، سجع که دلیل برای اعجاز نیست. انقدر ما آدم داریم میتونه کلام مسجع خوب بگه با وزن با ریتم با آهنگ. مرحوم فخرالدین حجازی چقدر با آهنگ مرتب، خاطرتون هست دیگه، خدا رحمتش. عجیب بود این آدم ساله آخر کلن گویایش از دست داد 7-8 سال، خیلی عجیب. اون آدم با اون نطق 8 سال در سکوت کامل، خدا می وقتی کاری رودست نداشت در ایران فخرالدین حجازی. خب اعجاز در نظر او واقع نمی شود در استعاره یا کنایه یا تمثیل، در نظر کی؟ عبدالقاهر جرجانی. و او رفته به نفی کل این احتمالات تا باقی بماند بر جوهر اعجاز در نظرش، که جوهر اعجاز در نظر او چیه؟ نظم کلماته، نه موسیقیشه نه تمثیل نه کنایه است نه استعاره است، اینا هیچ کدوم مایه اعجاز نیست. خوبه کلام رو خوب پرورش میده، اعجاز تو اینا نیست، اعجاز که تو استعاره نیست، اعجاز که تو تمثیل نیست، اعجاز که تو موسیقی نیست، اعجاز توی نظمه، نظم عبارت. کسی بتونه مثل نظم قرآن بیاره؟ پس قرآن تحدی میکنه مثل این بیارید، مثل چیش بیارید؟ در نظر عبدالقاهر جرجانی مثل استعاراتش بیارید، مثل تشبیهاتش بیارید، مثل کنایاتش بیارید، مثل موسیقیش بیارید، نه مثل نظمش بیارید. و نظم او رو برده به کلام بر ابواب بلاغت، رو مبنای نظمه که ابواب بلاغت رو تنظیم کرده، مثل تقدیم و تأخیر، حذف و تقدیر، تعریف و تنکیر، استعاره، کنایه، تصریح، ایجاز، سجع، تجنیس، اسناد و تحقیق معنای خبر و غیر اینها از موضوعات بلاغت. ما اسماء این کتب را ذکر کردیم بر سبیل مثال، نه حصر. اینایی که گفتیم حصر نبودا که بگی تاریخ بلاغت همین چند تا کتاب بود، مثال بود بدانید چه دوره هایی رو طی کرده. خوب بود آقا یا نه اینا که گفتیم؟ یاران و برادران مرا یاد کنید، خوب بود یا نبود؟
انشاءالله.
خب چون مصنفین ذکر کردن همچنین در این باب، بله زحمتش بود عزیزان انشاءالله. خب ذکر کردن همچنین اینا کلن اینا که داریم میگیم، رفقا میگن که آقا رو چه مبنایی؟ میگن مبنا نداره، اینا باید کدوم جزوه بشه. میگن بحثایی که میشه مثلا کدوم کتاب، میگم کتابی نیست، اینا باید جزوه بشه. یه چیزی میذاریم جلومون ولی به اینا اکتفا نمیکنیم. در 20 تا کتاب چه واسه بغلش دیده میشه یا گفته میشه. به نظر میرسه اینا هر کدوم جزوه بشه، بعدن کتاب بشه، چاپ بشه، شاید خیلی به 4 نفر برسه، نمیدونم. بله برای در کوزه خوبه، کتاب خوبه در کوزه. نه برای در کوزه خیلی کتاب مناسبی به نظر میرسه. خب مخصوصا با تعریفاتی که از بعضی خلفا کرده. خب عزیزان در این باب هر یک از کتاب اجمان فی تشبیهات القرآن برای ابن ناقی البلا بغدادی، کشاف از اون کتاب است، کشاف زمخشری، الکشاف عن حقائق قوام ذ تنزیل و عیون اقاویل فی وجوه التأویل، مهمترین تفسیر اهل سنت کشاف، تفسیر ادبی زمخشری، جار الله بوده زمخشری. آره میره ماجرای هم داشته، یه پاشو از دست داده بود، شنیدید این ها؟ بله این گنجش میاد تو اتاق، اینو میگیره پای گنجشگر رو میکنه، مادرش میگه خدا پا تو بکنه بچه پای اینو کندی. این بعدم بزرگ که میشه ته یه حادثه یه پاشو از دست. خب حافظم از کشاف و زمخشری و اینا زیاد یاد میکنه، چون قدیم جزء کتابای درسی بوده تو قرن 7 و 8 و اینها، خودش که مال قرن 6 بوده، یه بعد از دوره خودش کتاب درسی میشه. بدیع القرآن مال ابن ابی الاسبع مصری، تراز التراز المتضمن لاسرار البلاغه و علوم حقائق الاعجاز مال علوی، معترك الاقران فی اعجاز القرآن مال کی؟ سیوطی. این متن سخنرانی های ما رو پیاده کرده بودن برای ما آوردن، دیدیم سیوطی گفتیم طرف با ساد و ت دو نقطه پیاده کردن، نه خدا هرچی شنیده بوده پیاده کرده بوده، یه نمیده این چیه، ولی که رفقا پریشب میگه که من نمیده مثلا این رو کی پیاده کرده، کی بودن چی بودن، یکی پیام داده که آقا یکی پدر ما رو در آورده، میگیم چرا؟ میگه این سخنی های شما رو پیاده کرده، دو کلمه حرف میزنه، میگه حاج آقای امین خواه اینجور فهمونده، دو کلمه میگه همه حرفات رو حفظه. پدر ما رو در آورده، هرچی بخواهیم میگیم. خب و ها کذا یمکنن القول، همچنین برای ما ممکن است این قول که بگیم قرآن کریم باعث بوده، باعث بعث ایجاد کرده، ایجاد انگیزه کرده بر تصنیف این کم هائل از کتب بلاغیه. کم هائل، هائل هائل یعنی چی؟ شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین، هائل و هی دو چشم و هی جیمی، هی دو چشم، هائل یعنی چی؟ آها آها، ترساننده، هول، ایجاد هول میکنه، گردابی چنین هائل. یه بنده خدای تو دانشگاه تهران این شعر رو خوند، از دانشجویان دانشگاه تهران پرسید حائل به چه معناست؟ کلا رو می‌خاروندن، سخت نگاه می‌کردن. بله. نرخ سواد آموزی خیلی بالاست الحمدلله تو دانشگاه.
من خودم نه.
من خودم بیمارستان اونی که خونده بود. خب این کم حائل، این مقدار هول برانگیز، این همه کتاب نوشتن از کتب بلاغی که مرتبط است به فهم و تفسیر قرآن، باعث همش چی بود؟ معنن و مبنن، هم از حیث معنا هم از حیث مبنا، باعث همش قرآن بوده. ابو هلال عسکری که من خیلی بهشون علاقه دارم، از جهت فنی واقعا آدم با سواد و ملاییه، ایشون جان به نظر میاد سنی باشه، فقط در حد رابطه علمی علاقه داریم. خب ابو هلال عسکری قرار داده تعلم بلاغت رو فرض بر کسی که میخواهد بشناسد، یعنی معرفت پیدا کنه بلاغت قرآن و اعجازش. گفته این واجبه، کسی میخواد اعجاز قرآن رو بفهمه باید بلاغت یاد بگیره، جزو واجبات. کسی میخواد بفهمه که چرا قرآن معجزه است، یک مسئله است دیگه. الان ما تو دانشگاه هم یکی از مواجهات جدیمون همینه که جوابی هم معمولا دستمون بسته است، کمه. آقا چرا قرآن معجزه است؟ اعجازش به چی؟ شما هر چی که بگی الان، من تو بعضی از این گروه ها رفتم، حالا وقتمون کمه متاسفانه، اگه کسی فرصت داشته باشه بره تو اینا کار بکنه خیلی خوبه. یه گروه های، یه کلوب های شبانه ای دارن توی تلگرام، ساعت 9 تا 10 ATS تا به قول ما آتیست، اینا میان هر شب یه آیه از قرآن رو رد میکنن، زیرابشو میزنن، خیلی قوی، خیلی قشنگ، خیلی تمیز. یعنی من آخون وقتی نگاه میکنم یه هفته بشینم واقعا نسبت به قرآن سوس میشه.
ایران یا
بله تو ایران؟ نه، اونا که توی آمریکا و کانادا، ولی مشتریاشون یه گروهشون 1000 تا عضو داره، یکی 2000 تا عضو داره، یکی 10000 تا عضو داره، میان های با هم بحث میکنن، حرف میزنن. جا من بودم اومدم بیرون، حالا کانالشونم میتونم پیدا بکنم، قبلا بودم عضو بودم. حجم شبهات خیلی بالا بود، سردرد گرفتم، دیدم که من نمیتونم جواب بدم نه چیزی. آره بعد تو گروه هم چون تعدادشون زیاده تا میخوایی حرف بزنی، ولی برای آشنا شدن با حرفاشون خیلی خوبه، یه چیزایی رو خیلی جالبه. بعد توهین هم میکنه ها، به خدا توهین میکنه، یعنی واژه الله رو با تمسخر بکنه، با توهین و تمسخر. خیلی راحت بدون استرس میاد وای میسته با تفاسیر. کشاف اینو گفته، طبری اینو گفته، کی اینو گفته، کی اینو گفته، کی اینو گفته، کی اینو گفته، شما چی میفهمید؟ مسخره نیست این حرف؟ اینا گفتن یا یه داره اینو میگه، این حرف مسخره نیست. خب چون اصل ماجرا زیر سوال قرآن معجزه است، بابا جمع امثال سروشی که اینجا کار کردن و استاد بودن و چی بودن، اینا اومدن از بیخ دارن میزنن اعجازش و مجازش، همه چی با هم آشو با جاش داره میبره دیگه. حالا مثلا آتئیستا بیان حرف نزنن، خدامون دارن زیرابش از بیخ میزن، بی خدا میگن خودشون، به معنی بی خداها، هیچو قبول ندارن آتئیست. خب الان غالبا با ایناست، بنظرم تو آمریکا 25% مسیحی پروتستان، 23% آتئیست، بعد 20% کاتولیک، مسلمون هم 2%، آتئیست هم بیشتر کشور هم آتئیست ها غلبه داره. خب چی گفته ابو هلال عسکری؟ ما اینجا نشستیم اقوال میخونیم و درد دل زیاد دارم، حالا حاشیه نریم دوباره درد دلمون باز میشه. 4 تا طلبه برای خارج از کشور نتوستیم تربیت بکنیم، فاجعه است، درد، مصیبت. آره بله هم قوم خودمون رو دریابیم، حالا فقط جاش مونده. احق علوم به تعلم، یعنی شایسته ترین علم برای یادگیری، و اولاها به تحفظ، شایسته ترین برای حفظ کردن. بعد از معرفت به خدا علم بلاغته، خیلی ادعای سنگینی. و معرفت فصاحت، همانی که به وسیله آن شناخته می شود اعجاز کتاب خدا. آیا کلام عسکری این کلام عسکری تفسیر نمی باشد برای وفرت المصنفات البلاغیه، وفور مصنفات بلاغی که همه تناول کردن اعجاز قرآن را؟ این دلیلش نیست، این تفسیرش نیست، چرا همه اومدن تو بلاغت کتاب نوشتن حرف زدن؟ ها، دلیلش این نیست؟ دلیلش همینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها اشرف علوم رو بعد از معرفت به خدا، فصاحت و بلاغت و علم بلاغت میدونستن. و کانت ثمرت و اسئلت بحث و ان عجبت لها، این کتاب ها ثمره سوال هایی بوده که اینا بحث کردن از جواب هاش. سوال خیلی برکت داره، بسیاری از علوم رو سوالات شکل میدن، یه سوال گاهی یه علم رو شکل میده. در آنچه که مقدم کرد، مقدم داشتن از جهود و آنچه که بذل کردن از آراء، از تلاششون گذاشتن، آرائشون رو بذل کردن، اینها باعث شده که تبدیل بشه به علم بلاغت و همجور پیش رفته جلو اومد. خب علاقه بلاغت، حالا در بین شیعه کمتره این جنبه های بلاغی، ولی هست. حالا این هم جای کار داره کسی بتونه جمع بکنه آراء بلاغی شیعیان رو. حالا محمد علامه هم توی المیزان نسبتاً بحثای بلاغی خوبی دارن، ولی خب باز کفایت نمیکنه، بیشتر از این حال لازم داره. رابطه بلاغت با شعر چی بود آقا جان؟ این بحث بعدی مونه.
خواستگاه بلاغت داشتید میگفتی؟
بله. بله. تاریخ بلاغت بود، بحث دوم رابطه بلاغت با شعر. خب شعر عربی در قرن دوم هجری یه برهه‌ای پیدا کرده بین دو دوره شعری، یکی دوره محافظین، یکی دوره مجددین. یعنی تاریخ شعر عربی از قرن دو هجری وارد یه دوره جدیدی شده و منتقدین تکلم کردن بر موجهت الصراع. این صراع کشتی میگن، صراع مصارعه کشتی، اکثر چی بروغ چی اکثر مسار اکثر اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع، حکمت نهج البلاغه امیرالمومنین. بیشترین جایی که عقل زمین میخوره وقتی که طمع برق بزنه، عقل میخوره زمین. تو کشتی با طمع که میخوره زمین، یه برقی بزنه این عقلت میپره. خب این صراع، درگیری، زمین خوردن بین انصار محافظت و تقلید از جهتی و انصار تجدید از جهت دوم بوده. این حقبه، این دوره، حقبه یعنی دوره، شناخته میشه بر صعید شعر، دوره شعر، یعنی سطح صعید، سطح چی اصطلاح فارسی چی بگیم، برای این چی بگیم، نه چی میگن، چی چی جدید، مرحله چی، سعید شعر رو چی، اصطلاح فارسی شادم نمیاد، نه سعید، بله بله اصطلاح خیلی قشنگ، نه چی میگن، تاخچه و چیت اصطلاح دارم میگن اینو گذاشت یادم نمیاد جا، فتیمم سعیدن طیبا، خب اون که هم سعید که معنی چیزه خاک و ایناست، سطحه، معنی سطح و خاک و ایناست. و این سعید شعر توی اصطلاحات عربی روزی اصطلاحی معادل فارسی ما داره، مثلا میگن چیزی یادم نمیاد، مثلا در تراز، در تراز شعر، تراز، این دوره رو تراز بهش میگن دوره جدید، خصومت بین قدما و محدثین، اینو میگن که چی؟ دوره خصومت بین قدیمی ها و جدیدی ها، دوره‌ای که از قرن دوم شروع میشه. این خصومت دارسین رو مواجه کرده با شطر دواوین شعرا، با برخی دیوانهای شعرا برای دراست آنچه در آن است از بیان ساده و قدرت و تخییل، تصعف و علا ابتکار، تصعف و اصعاف، و آمبولانس میگن اصعاف، امداد، کمک میکنه بر ابتکار تشابیه جدیده، که اینها تونستن تشابیه جدیده رو بیارن و تفنن در مثل شعر نو میگن، یه دوره شعر نو اومد، مثلا میگن نیما یوشیج پدر شعر نو، همون محتواهای قبلی، سبکوسیای قبلی رو یه دوره آورد جدید کرد، بروز کرد، متحول کرد. شعر عربی هم قرن دوم متحول شد، حتی الان هم باز یه دوره های جدید رو طی کرده ها، ضروب استعاره و مجاز. و راهو، راه، روح، الان میگن روح، راهو، حرکت کردن. یا تقصون ما فی دوانین، تقصی، جا رجل من اقصى المدينه، رفتن اطراف دوانین رو گشتن، من طباق و جناس و ترسیع، رفتن طباق و جناس و ترسیع رو پیدا کردن، بحث کننده بودن، در حالی که بحث کننده بودن از عناصر صورت شعریه و لغت شعریه ممیز. و ما دمنا جا ترجمه کنم، یه دوره مواجهه‌ای دارن تو دوره قرن دوم، محافظین و مجددین، قدیمی ها و جدیدی ها، بعد منتقدین اومدن با اینا درگیر شدن، یه عده اومدن طرف کمک محافظان، یه عده اومدن طرف مجددین. این دوره یه تراز جدیدی شده، بهش میگن خصومت بین قدما و محدثین، قدیمی ها و جدیدی ها.
بحث شعر عرب.
شعر عرب. این خصومت باعث شده که اینا هم اومدن رفتن سراغ دیوانهای شعر شعرا، شطر، برخی، بخشی، دارسین، درس دهنده، درس دهندگان رو مواجهه کرده با برخی دیوانهای شعرا برای دراست آنچه در آن است از بیان ساطع و قدرت تخییل، که این کمک میکنه به ابتکار تشابیه جدید و تفنن در ضروب استعاره و مجاز. و اینا حرکت کردن به سمت اطراف آنچه در، یعنی رفتن گشتن تو کنج این دوانین، دواوین، دیوانها، طباق، جناس، ترسیع رو پیدا کردند و بحث کردن از عناصر صورت شعریه و لغت شعریه ممیزه. و ما دمنا، تا وقتی که ما به صدد خصومتیم بین قدما و محدثین، میابیم خودمان را مجبور بر اشاره، مجبر یعنی مجبور، مجبوره، مجبور غلطه، ما تو فارسی میگیم مجبور، چون اجبره یجبرو اجبار، اجبار، اجبره یجبرو، مجبرون مجبرون، اسم مفعولش مجبره، جابر و مجبور نداریم که میگیم مجبور، مجبر داریم، درست شد؟ ما خودمون رو مجبور میابیم بر اشاره، هرچند به سرعت، به تعدادی از مصنفاتی که افرازت ها تلک الخصومه، خودمون رو مجبور میابیم به اینکه اشاره کنیم به برخی کتاب هایی که اومده این دعوا رو حل کنه، خصومت رو برطرف کنه. فمن ابرز هذه المصنفات، کی اومده این کتاب ها رو نوشتن؟ اسمش چیه؟ فیصله دادن، خط کردن دعوا. فلفل دلمه اینا، فساست بین متنبی و خصومهی، اسم کتاب اینه، الوساطت بین المتنبی و خصومه. کی نوشته؟ ابوالحسن علی ابن عبدالعزیز جرجانی. کتاب دوم، الموازنه بین ابی تمام و البحتری، کی نوشته؟ ابوالقاسم حسن ابن بشر آمودی. این دوتا مصنفن، این دوتا مصنف وزن کردن بین شعرا، موازنه کردن و صاحبان اونها رو ذکر کردن و صاحبان اون دوتا کتاب ذکر کردن بحوثی در بلاغت که اقتضا دارد بلاغت را به حسن شرح و تعلیل برای آنچه در وجوه مفاضلت است از تمیز این شاعر بر اون یکی در تخیل و عناصر صورت. بعد آقا وزن کشی کردن کی بهتر گفته، بعد مدام گفته که آقا مثلا وجه برتری چیه؟ صورت تخیلیه مثلا داشته باشه. گفته خب صورت تخیلیه چیه؟ کی بهتر گفته؟ مقایسه بین شعرها خیلی شعر رو پیش میبره. بعد خیلی توش نکته سن. شما بیاین کتابه چیزو ببینید، کتاب عوامل وقتون گذشتن، عوامل این کتاب حتما بخونید، عوامل جذابیت سخنان مولوی مال مرحوم علامه جعفری. به نظرم 20 یا 30 تا عامل رو ایشون میگه. در این حال میگه که از جهت چیزی ایشون خیلی ضعیف بوده از جهت شعر، بعد من مقایسه میکنه با حافظ، یه بیت از حافظ میاره با چند بیت از مولوی، میگه اینو ببین چی گفته، اونو ببین چی گفته. ولی عوامل جذابیت سخنان مولوی داره منزل هست. بعد من گفته اینا چی گفته اون چی گفته، مقایسه کرده با هم، بعد معیار آورده، معیار این چیه معیار اون چیه، این معیارها بحثو پیش میبره. شما وقتی میخوای بگی چرا حرف این بهتره، معیاری باید بیاری، این معیار علمو تقویت میکنه، این میافزاید به علم بلاغت. چون شما بین دو تا شاعر وقتی میخوای، یعنی معیارهایی هست که میفهمی کدوم کلامش کدوم شاعر بهتره، اون معیار میشه معیار بلاغی، تو بلاغت به درد ما میخوره. لذا این کتابا از جهت بلاغی این کارکرد رو داره و این خاصیت رو داره. و عناصر صورت شعریه. خب و شاید مفید باشد اینجا اشاره به کتابی که گذشته از عصر خصوم، این الا کتاب سبق عصر الخصومه هذهی، که پیش از این عصر خصومت بوده، اونم کتاب البدیع بوده مال ابوالعباس عبدالله ابن معتز، که تعقب کرده ابن معتز یعنی پسرش در عقبش ظاهرت البدیع فوجده فی شعر سابقین لموجت الهداثه غیر ان المحدثین عرفو بهی لانهم افلتو فی استخدامی و اسرفو فی تکلفه. خب این ادامهش بیرون ور ها. ابن معتز گفته که ما مقدم کردیم در ابواب کتابمون، این ادامه اونه، هادا الذی سماه المحدثون، درسته؟ لیعلم ان بشار و مسلم. خب ابن معتز پسرش، پسر معتز در کتاب بدیع اومده گفته که ما مقدم کردیم در ابواب کتابمون این را که محدثون بهش گفتن بدیع، یعنی علم بدیع از اینجا شکل گرفته، تا بشار، تا دانسته شود که بشار و مسلم و ابو نواس و کسایی که دنبال اینها را رفتن و راه اینها را طی کردن لم یسبقوا الی هذا الفن، قبلا این حرفا رو نزدن، اینا سابقه بر این فن ندارن، ما سابقه داریم، سبقت نگرفتن بر این فن، ولکن نو کثر فی اشعارهم، اینها در اشعارشون زیاد بوده، پس شناختم چه در زمانشون، تا اینکه حتی سمیه به هازل اسم، تا به این اسم نامیده شده، یعنی اینها به حمله شایع بوده تو اینها، اسمشون نمیدونستن، بعدن اسم پیدا کرد. بعد حبیب ابن اوس تایی که بعد اینهاست، شعف مشعوف شده به آن، تا اینکه غلبه کرده بر آنها و تفرع کرده در آن و اکثر من و بیشترش کرده و در بعضی از آنها نسبت به بعضی از آنها بهتر گفته و نسبت به بعضی بدتر گفته و تلک اقبل افراط، اینم ثمره افراط و ثمره اسرافه که احسن فی بعض ذالک و اساء فی بعض، نسبت به بعضی احسان کرده نسبت به بعضی اساء کرده، نه بهتر گفته بدتر گفته نسبت بعضیشون خوب گفته نسبت بعضیشون بد گفته، اینم افراط و اسراف بوده. خب پس ما بر ما واجب است که برگردیم به کتاب بدی، تفصیل بدیم در آن کلام رو بر اهمیت کتاب و اون در مقدمه علم بدی خواهد آمد. پس این مال ابن معتز که مال معتز بوده در واقع، یعنی اینها قواعد علم بدی را اون موقع خیلی هاش رو مطرح کردن، حالا بعدن اصطلاح پیدا کرده. ببین تو فقه هم همینطوره ها، شما میبینید که یه کاری داره مثلا شیخ طوسی اینجا انجام میده، اون دوره این اسم فقهی روش نیست، بعدی ها میان روش اسم میذارن. تو بلاغت هم همینه، لذا اون اوایلی ها اولی ها دورای پیشین خیلی مهمن، اون کارهایی که میکردن هرچند اصطلاحشو نمیدونستن ولی نشون میده که اینا ارتکازشون این بوده از بلاغت. این نکته بسیار مهمه، حالا در موردش انشالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.